رسول.
الله الرحمن الرحیم و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك. این جمله عطف میشد به از بعد از و اعلمو، چون در جمله های قبل بود و اعلمو انکل راضی به موضع اجابه، که خدایا من میدانم که تو نسبت به کسانی که به تو امیدوارند در مقام اجابت کردن هستی، تا میرسد به اینجا و انک لا تحتجب عن خلقك، خدایا اینو میدونم که تو از خلق خودت در حجاب نیستی، که بین تو و خلق تو یه حجابی باشد، این نیست، حجابی بین تو و خلقت نیست، فقط یه حجاب هست، الا ان تحجبهم الاعمال دونک، میگرین که اعمالشون اونا حاجب بشد و مانع بشد از درک تو و نه تو، که نه تو بین خودت و خلقت حجابی قرار نداده ای. این خلقت هستند که در اثر اعمالشون اینا بین خودشون حجاب قرار بدن، حجاب از ناحیه خودشون است، از ناحیه تو نیست. البته حالا مطابق تحقیقی که بزرگان فرمودند، سبب این که مثلا یه چیزی مخفی باشد از انسان، گاهی محدودیت وجود است، وجود محدوده. مثلا ما اینجا که هستیم، کارایی که تو بازار حالا دارد واقع میشه، رفت و اومدایی که میشه، برای ما در حجاب است، در این که ما اولا خودمون جسمی هستیم و در زمانیم و در مکانیم و ادراکاتمون که مثلا در درجه اول حس بیناییمونه، حس شنواییمونه و مثلا فرض بگید که یا لمس میکنیم یا بو میکشیم، به واسطه اینا ما ادراکی داریم، که ای ابتداءن با ای حس هامون با چیزایی که غیر خودمونست تماس میگیریم و از اینا تو دستگاه ذهنمون صورتی پیدا میشه، وقت این دستگاه ذهن تشکیل میشه، وقت چون اینجور است راه ادراک ما این است، وقت یه موجوداتی از ما غایبن و ما از یه موجودات غایبیم، ما او چیزایی که تیرس و دسترس حسمون نیست از ما غایب است. مثلا فرض بگیر که موجوداتی که تو بازار، حالا تو بازار نجف آباد هست، ما چون بینمون و اونجا دیوار است و حس باصره اون بهش نمیرسد، او از ما محجوب است، ما از او محجوبیم از اونا، و اینا هم همه زیر سر محدودیت وجود خودمونه. وقت این است که ادراکات ما تو چهار دیواریه و محصور و اینطور چیزاست. وقت اگر یه جور موجودی باشد که اون موجود محدود نیست، حد ندارد، او دیگه همه موجودات نسبت به او این حال حضور و شهود است، همچنانی که مثلا همه ماها که الان هستیم نسبت به اون روحمون قوای وجودیمون به همه براش حاضره، اینها نفس ما، اونا نفس ما همه ای چیزا پیشش حاضره. الان فکر ما، قوه باصره ما، قوه چشیدنمون، شنیدنمون، اینا پیش اونی که بهش میگوی من، انا، به اصطلاح نفس، پیش او حاضره. چون ایه او یه وجودیست، احاطه به همه اینا دارد، احاطه وجودی. خداوند هم وجودش یک جور وجودیست که احاطه دارد با همه جور موجودات. مثل احاطه داشتن نفس ما به قوای وجودی ما، اونی که نفس ما همطور که عرض کردم، اونی که میگویم انا، به عربی میگویم انا، به فارسی میگویم من، و گاهی هم ضمیر میاریم، میگویم من گفتم، من رفتم، به اون میم که رفتم خودتو میگوی، او از خودت غایب نیستی و همچنین از خودت قوه شنوا. الان شما با چشمتون به بنده نگاه میکنید، با گوشتون حرفا بنده رو دارید میشنوید. خب به اینا قوای نفس شما و به کار میبرید. این به کار بردنم به کار بردن اختیاریه، یعنی از رو اختیار باصرتون رو به کار میبرید، از رو اختیار سامعتون رو به کار میبرید. این به کار بردن اختیاریه. تا حالا نشده است که عوضی که میخواید یه چیزی رو ببینید دستتون رو دراز کنید، اشتباه درست نمی‌کنید، یا عوض شنیدن پادون رو دراز کنید. این برای این که به قوه سامعتون علم دارید، به قوه بیناییتون علم دارید، و وقتی هم به کار میبرید از رو اختیار به کار میبرید. همچنانی که نجار مثلا اون آتیشه خودش و آلت نجاری خودش رو به کار میبرد و از رو علم و اختیار به کار میبرد، قوای وجودی رو ما به کار میبریم. منتهاش یه تفاوت دارد، تیشه نجاری او آلات و ابزار از وجود نجار جداست، ولی ما قوای وجودمون از وجودمون جدا نیست. حالا این مطلب که ما گفتیم حالا گرسی خود مشکل است، اما حالا حرفاشو بزنیم. یه حرفی هست بین فلاسفه که آیا نسبت نفس و قوای نفس ای چه جور نسبت، توجه میکنید؟ یه ما آخر گاهی میگویم، میگم من و همچنین میگم چشم من، گوش من، فکر من، مثلا عقل من. خب اینها رو هم میگویم. آیا اونی که ازش به لفظ من تعبیر میکنیم با اونی که به لفظ گوش من، چشم من، فکر من تعبیر میکنیم، اینا نسبت به یک دیگر چه رابطه‌ای دارن؟ چه نسبتی دارن؟ بعضی فلاسفه میگن نسبت نفس، یعنی اونی که میگوی من، با نسبت به قوای نفس نسبت امیر است به لشگر، یعنی همچنانی که امیر لشگر یه وجودی است جدا و خود لشگر هم اون نفرات یه وجود جدایی هستن، فقط او بزرگتری داره، او فرمانده، سمت فرماندهی داره. منتش حالا این سمت فرماندهی اعتباری است، قراردادی است، قابل عزل هست، ممکن است فرمانده را عزلش کنند. وقت نفس هم نسبت به قوای نفس، همین از قوای نفس اینا وجودن جدای از نفس و نفس جدای از اونا، دوتاش نفس سمت فرماندهی دارد ولی فرماندهی تکوینی نه اعتباری و جعلی. وقت بنابراین میگن اگر گفتی چشمم دید ای حقیقت است، ولی اگه گفت خودم دیدم این مجاز است، یعنی مجاز در اسناد. هر کدوم عربیت خونده خب هم الحمدلله خونده که اینو میگم مجاز در اسناد. مجاز در اسناد در این کاری و اثری که مال موجودی است ما به یه مناسبتی اسناد بدیم به یه موجود دیگر، میگن اسناد مجازی. مثلا بگن مثلا فلان رئیس فلان شاه این شهر رو ساخته، این اسناد مجازی است برای اینکه عملا و بنا و اینها ساختن و به او اسناد دادن به اعتباری که او فرمان داده است، این میشه اسناد مجازی. روی این نظر کارای نفس را، کارای قوا را به نفس اسناد دادن یعنی یه اسناد مجازی میشه. یه نظر دیگر این است که قوای نفس نسبت به نفس اینا مثل آلت میمونن نسبت به ذل آلت. آلت او چیزی رو میگن که یه فاعلی، یه کننده، یه کاری که میخواد روی ماده ای اثری گذاشته باشد و به یه وسیله اثر خودشو به اون برسوند اونو میگن آلت. مثلا این شکلی که چوب به خود میگیرد که میشه در یا میشه میز یا صندلی، این شکل کار نجار است، ولی که نجار این کار خودشو میخواد رو این ماده بگذارد، چون با ناخوناش مثلا نمیتونه با تیشه و رنده و اینها این کارو میکنه، وقتی این واسطه است در رسی تیشه و اینها واسطه است در رسوندن اثر فاعل به منفعل، وقت اینو میگن به اصطلاح آلت، این چیزی که واسطه میشه، که وقت این آلت با ذل آله بازم وجودن جدا هستن، وجود آلت جدا، وجود ذل آله جدا، منتاش آلت واسطه میشه که فاعل اثر خودش رو در منفعل برسونه. بعضی ها نظرشون راجع به قوای نفس نسبت به نفس ایجوره که ای که میگوی چشم من گوش من، ای چشم و گوش یه جور موجوداتیست جدا، یعنی یه وجود، وجود نفس شامل این نیست، وجود این شامل اون نیست، منتهاش یه رابطه وجودی هست که وقت در اثر اون نفس میخواد در ماده اثر کند، به این وسائل اثر میکند، وقت این است که روی این نظر اسناد این کارا رو به نفس حقیقت است و به آلات اسناد دادن مجاز میشه. رو اون نظر اسناد ای کارا رو به قوا دادن حقیقت است و به نفس نسبت دادن مجاز است. رو این نظر اسناد ای کارا رو به نفس دادن حقیقت است، به قوای نفس دادن مجاز است. مثلا مثل این که بگویم که مثلا تیشه ای در رو ساخته، ای مجاز میشه، نجار است در رو ساخته به وسیله تیشه، اینجا باید بگم اونی که میگوی من اون است میبیند به وسیله چشم. اینم یه نظر است در باب نفس و قوای نفس. یه نظر دیگر نظر عالی تر است که نفس یه وجود وسیعی است که که اینا جزء مراتب نفسن. من یه مثال بزنم که خیلی وقت زدیم. مثلا الان که روزه است، یه نوری هست و به واسطه این نور اون طرف مهدیه میبینید آفتاب است و این طرف مهدیه که مستقیماً شعاع آفتاب نمرسه سایه، اما آخرش مثل شب که نیست که، بازم روشن. پس این به مقایسه با شب که نگاه میکنیم یه نوری هست، اما نسبت به اون طرف مهدیه که آفتاب است اون نور نیست، اما نسبت به شب که نگاه میکنیم یه نوری داره هست که اینجا یه مهدیه، این طرف که شعاع آفتاب نیست، تاریکی محضم که نیست که مثل شب باشه. وقتی این مثلا پستوای این مهدیه و هم آخرش مثل اینجای بیرون که سایز نیست، اونجا تاریکتره، اما آخرش مثل شب هم چطوره؟ نیست، مثل شب هم نیست. پس اون نوری که با بودش روزه است، میبینیم که یک حقیق، نمیدونی چه جور تعبیر بکنیم، یه یکیست که ظهوراتش سر مختلف است. اون مرتبه اونجایی که اشعه مستقیما میتابه، این مرتبه که از اونجا یه انعکاسی هست و تو فسوام که از اینجا یه انعکاسی اونجا هست، اینا با هم که مقایسه میکنیم، اون نور توی پستو ضعیف ترس از این نور اینجا، ولی قائم به اینه، پرتو اینه اینها. و این نور اینجا که سایست نسبت به اونجا که شعاع آفتاب متابد، اینم پرتو اونه، ولی همه اینا به اصطلاح همه اینا نموداری اونیست که بابودش روز از شب نیست. شما اینه که قبول دارید که از وقتی که روز میشه، خب دیگه همه کس ولد است، اون وقتی که روز میشه شب نیست، روز میشه یعنی در مقایسه با شب یک روشنایی هست و او در بر دارد همه اینها را که شعاع ظل یا ضیاء و یا ظل، حالا اصطلاحاتشو ببینید، او در بر دارد همه اینها را. توجه کردید که فی وحدتها، در عین وحدتش کل همه این مراتب هست. حالا این مثال به نور زدیم در باره نفس، مثلا اونی که میگوی من، یه حقیقتی که او در بر دارد همه اینا رو، که اون نظر اول که میگفت اونی که میگوی من مثل امیر است، و اونی که میگوی چشم من و گوش من و دست من و فکر من، اون مثل خدم و هشم است، اینها افراد لشکر که وجودن از هم جدا و کارا رو اینا میکنن، این پایینی ها میکنن، این چشم و گوش و اینا، به او اسناد ده به اعتبار که او آقا بالا سره و اسناد مجازی. نظر دوم هم که میگفت این قوای من و اینها، اینا آلت هم نسبت به ذل آلت، یعنی بازم اون من یه وجود جدا و چشم و گوش هم جدا و قوای نفس هم جدا، ولی اون از کارار میکنه به وسیله اینا، او بخواد در مادون نفس کار کنه، چون میگه نفس اونیست که در ذاتش مجرد است، در فعلش مادی است، در مادون نفس بخواد کار کنه با این آلات، چون میتونه در بدون ماده کار بکنه، تعلق به ماده داره. این هم نظر دومی. نظر سوم میگه که نه، اونی که من هست نظیر این نوری که من حالا مثال زدم، نظیر این نور که تفاوت شب با روز این است که نور هست، ولی این نور به مظاهر مختلف، یه کثرت عرضی داره، یعنی کثرت طولی داره، مراتبی اون مقه شعاع و ای زل و او مثلا فی و ای تو چیزا، او همه این مراتب رو در بر داره. و در عین این که عالی است دانی هم هست، در عین این که دانی است عالی هم هست، یا همه حرفی است که به قول حاجی سبزواری میگه ان نفس فی وحدتها کل القوا، نفس در عین این که واحد است کل القوا، کل همه ای قواست، کل وجودی نه کل مجموعی. اینم اشتباه نکنید، کل مجموعی مثلا یه کارخونه که بسا بیش از 30-40 هزار قطعات آهن و مثلا فلزات و این هاست، ولی به هم میپکنن، یه کلی است، کل مجموعی. مجموعه اینها رو اسمش میذارن به اصطلاح کارخونه، ولی که نفس کل ایناست نه کل مجموعی، که این وجودات از یک دیگر منفصلن ولی حالا به هم پکوندن، اینجوری نیست. اینه. و حالا اگر حالا این حرف حقیقتش بشه که میگن نفس در وحدتش ای ذل وحدت حق است، ای یه مخاینی آیه ایست، یه نمونه ایست از وحدت حق. اون همچنانی که من میگفتم روز که هست با شب تفاوت داره، یعنی یه نوری هست که وقت باست برا خاطر او، اونجا که آفتاب است با شب تفاوت داره، اینجام که سایه است با شب تفاوت داره، اونجام که تو پستو است با شب تفاوت داره، برای که او حقیقتی که نور روزیت روز بستگی به او دارد، او در همه این مراحل هست، ولی فی کل موتنن به ظهور خاص به خودش برای خاطر مکان و محل به یه جوری نمودار است که در جای دیگه وجود نمودار یه جور دیگه نمودار است. حالا او شب را فرض کنید ظلمت عدم، که بودیم به خواب در شبستان عدم، مثلا بیدار شدیم و باز در خواب شدیم، اون ظلمت اون عدم صرف را، اونی که سوفسطائیان میگن، میگن عالم هیچه در هیچه است، او شب، ولی او دروغ میگه عالم هیچه در هیچ چی دارست نیست، یه واقعی عالم واقعیت داره، او واقعیت و واقعیت اصیل را وجود حق تشکیل میده، و او نمودارش در مراتب هستی است و اینها، مثل همین اون نوری که با بودش شب نیست، هر کی بگه شب است دروغ گفته است، عالم ظلمت محض نیست، اینها اون نمودارش در این شعاهاست. و اونی هم که گفته است عالم عدم محض است، بی خود گفته است عالم عدم محض است، یه واقعیت هست، ولی این واقعیت به در ظرف ادراک ما مثلا شدید و ضعیف و متوسط و اینها به حسب موارد مختلف جلوه میکنه دو اینها. اگر اینجور شد، پس این از این جهت در احتجاب است، یعنی چون از دریچه ادراک ما، حالا برگردیم سر اصل حرف اولمون، ما چرا موجودات تو بازار از ما غایب است اینها، و ما هم از موجودات تو بازار غایبی، برای اینکه اونا وجودات محدود، اون مرتبه از وجود شامل این نیست، این شامل اون نیست، و ما به واسطه ای احساساتمون که برمخورد موجودات محدودن در ظرف ادراک ما واقع میشه. و اینها وقت بنابراین اگر یه مرتبه از وجودی باشه که این هیچ محدودیتی نداره، خب این به ادراک در نمیاد دیگه، این فوق الادراک است. اینا این فوق الادراک است، به ادراک در نمیاد. توجه میکنی؟ یه برای مطلب یه مثالی میزنم. میگن یه وقتی ماهی ها دریا جمع شدن پیش رئیسشون، گفتن میگن یه آبی هست، وقتی این آب چیه ساخه نشون ما بده. وقت او گفت که شما غیر آب به من نشون بده تا من به شما آبو نشون بدم. حالا این مسئله که در اثر احاطه او در ادراک در نمیاد، وقت این سر این که میگن به کنه ذات حق نیمشه پی برد، که او شاعر میگه به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. این یه مثال حسی میزنه که تو در عالم جسمانیت دریای به این پهناوری، یه خس یه پرکاهی روی دریا افتاده، این نمیتونه به عمق دریا برد، عقل مام نمیتونه به کنه ذات حق پی ببره. پس یه احتجابی اگر حق داره زیر سر محدودیت ما و محدودیت ادراکات ما. ولی این بیان علت این که ما به کنه علم اجتناهی به کنه ذات حق نمیتونیم ببریم، لطفا این بیانش از همین راه است که ما اجتناه یعنی به کنه پی بردن، به ماهیت و حقیقت پی بردن، به این است که از دریچه های احساساتمون اشیا در دستگاه ذهن واقع میشه، اونجا ماهیات نمودار میشه. و وجودی که حد ندارد، این نمیشه احساسات ادراکات ما به او احاطه پیدا نمیکنه. یک جور احتجاب است و این پیش همه مسلم است ارباب بحث که ذات حق تعالی به ادراک در نمیاد، ولی این علم حصولی است به اصطلاح. خب خیلیاتون میدونید ما دو جور علم داریم، یه علم حضوری داریم یه علم حصولی داریم. علم حصولی همونی که تو منطق میخونید العلم هو حصول صورت، هو صورت الحاصلت من الشیء عند العقل، صورت حاصل الشیء عند العقل، این میشه علم. وقت این جور علم نسبت به خداوند معنا نداره. اما یه علم دیگر است، علم حضوری، که او دیگه به صورت گیری نیست. میگن علم حصولی اون علمیست که ملاک علم با ملاک وجود واقعی دو ملاک است. مثل شما اینجا حالا علم به خونه دون داری، خونه دون موجودی در جای خودش، و علم ما به او به این است که صورت ازش تو دستگاه ذهنمون هست، این میشه علم حصولی. علم حصولی نسبت به ذات حق این نمیشه، برای که گفتیم موجوداتی که به علم حصولی حاصل میشه اینا چون وجودشون محدود است، ولی وجود حق نامحدود است، با تمام واقعیات هست، که تو کلمات امیرالمومنین است که داخل فی الاشیا لا کدخول شیء فی شیء، یا آیه قرآن که میفرماید داخل در اشیا هست، اما این داخل مثل بودن آب در کوزه یا بودن هوا در همه جاها ازی قبیلا نیست. میخواید بفهم مثل داخل بودن نفس در قوای نفس، اونی که منم با باسرم هست، با سامم هست، باسر و شامه، او مقامو نیستن، ولی او در این مقام داره هست. ذات حق تعالی با همه چیز هست، این احاطه وجودیست، نه او دخولی که الان توی مهدیه هوا هست، تو بازارم هوا هست، همه جا هوا هست، نبودنش از قبیل نیست. وقت این است که چون با همه به ادراک در نمیاد، توجه کنید. یه معنای دیگه که به علم حضوری چی تو؟ به علم حضوری که اینها علم حضوری که ملاکش همونی که شای وجود واقعیش هم وجود علمیش باشه، مثل علم خودمون به قوای خودمون یا علم خودمون به خودمون، علم حضوری است. وقت آیا ما علم حضوری به ذات حق میتونیم داشته باشیم؟ اینجا میگن هر موجودی به اندازه ظرفیتش از وجود علم به حق داره. توجه کردید که چون او وجود محیط است و به همه چیز احاطه داره، احاطه وجودیه، هر موجودی بالاخره علم حضوری به همه موجودات داره، ولی به اندازه ظرفیت خودش. وقت در اینجا ما جوری بشیم که از در مقابل حق بیریزه. حالا ما یه مسئله میزنیم و بقیهشو میزنیم در جلسه دیگر انشاءالله. مثلا فرض بگیر که علما میگن هم الان که روزه است ستارام هستن، ستارا اونایی که ثابتند و حرکت میکنه هستن، ولی که با دیدن مثلا نور خورشید دیگه اون ستاره ها در احتجابند، در حجابند اینا، که اونا دیگه از نظر ادراک انسان ریخته. اگر در باب معرفت ما جوری بشیم که از خودمون فانی بشیم، یعنی مقام فنا، یعنی خودی دیگه در مقابل حق نبینیم، او وقت است که دیگه حق برامون منکشف است، اما آخرش به اندازه ظرفیت خودمون. اینم یه مطلب است. حالا بازم این مطالب باشه تا در جلسه بعد انشاءالله ببینیم چی میشه. رحمان الرحیم. از کنم که این جمله از دعا مطرح بود که این جمله از دعا مطرح بود که و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک، که ترجمهش این است که خدایا از جمله چیزایی که میدونم این است که تو از خلقت در حجاب نیستی، فقط مگر این که اعمال خلق اونها رو پس محجوبشون کند یا تو را محجوب کند از اونها. راجع به این جمله ما دو سه جور مطلب عرض کردیم، گرچه یه قدری نامرتبم عرض شد. یکی این که مطلبی که گفتیم این است که ما این موجودات این عالم رو میتونیم تقسیم کنیم به غایب و حاضر، و از عالم تقسیم میشه به عالم غیب و شهود، و شهود و حضور نسبت به موجودی است که دسترس ادراک ما واقع میشه. مثلا این مجلس ما بالاخره حضور داریم هم، یعنی من شما در دسترس ادراک ما هستید، منم نسبت به شما، این حضور است. اما مثلا بازار و اون چه که حالا بیرونا دارد میگذرد، چون دسترس ادراک ما نیست، این میشه غیبت. و این شهود و حضور وقت خوب دقیق بشیم زیر سر این است که این ما موجودات محدودند و احساسات ما محدودن اونها رو میابد، که حتی در موجود واحد هم که یه موجود باشد ما از اونجایی که احساساتمون محدود است ممکن است بعضی جهاتش مورد حس ما واقع بشد بعضی جهاتش مورد حس ما واقع نشه. مثلا فرض بگیم ما یه موجودی رو رنگشو با چشممون ببینیم اما شاممون کار نکنه بوشو چطوره نشنویم، یا به عکس بوشو بفهمیم ولی چشممون رنگشو تشخیص درست نده، که وقت اینا میبینیم که او جهالا اسمش هم نتونیم بذاریم غایب، همه اون موجودی را که بوشو میشنویم و رنگشونی میبینیم ای خب رنگش از نظر ما غایب است، یا حالا ایزی سر نقصان ادراک خودمون که گاهی زیر سر نقصان مدرک است، مدرک دور است محدود است، یا مثلا گاهی زیر سر نقصان ادراک است که ما موجودی را یه جهتش را به حسمون بیاد یه جهتش به حسمون نیاد. مثل همین مثال که بوی یه چیزی را بشنویم اما رنگش را مثلا نبینیم و درک نکنیم، این از یه جهت حاضر است از یک جهت غایبه. حالا شاید هم یه قدری زورمون بیارد از این که به این چیز بگیم از یه حاضر و غایب، اما ملاکش با اون موجودی که مثلا میگفتیم غایب یعنی اینی که تحت حسمون نیست یکی. قرار از اینجاست که ما چون اشیاء عالم از ناحیه احساساتمون وارد دستگاه ادراکمون میشه، هم غیب و شهود درش میاد و هم بالاخره ازش صورتگیری میشه. ما مثلا این که بو را با رنگ را از هم جدا میکنیم برای این است که هر دو از شئون وجودی یه چیز است که هم بو دارد هم رنگ دارد، اما در حقیقت او یه وجودی دارد که یه قسمتاش یه حدودش از ناحیه باصرمون درک میشه یه حدودش از ناحیه شامه مدد میشه. در حقیقت این وجود ایجوری رو ادراک ماست که صورت و گری کردست و جداش کردست از هم. برز میرسید یا نه که ما یه سلسله موجودات را غایب حساب میکنیم یه سلسله موجودات رو حاضر، و این برای خاطر این است که اون موجودات در دسترس احساس ما نیست این موجودات در دسترس احساس ما هست. این زیر سر احساسمون است که موجود را تقسیم میکنیم به حاضر و غایب، که حتی این در موجود واحد هم که یه جهتش به حسمون بیاد یه جهت دیگهش به حسمون نیاد، مثل که چشممون باز باشد رنگشو ببینیم اما شاممون مختل شده بوشانی میفهمیم، این اون جهت رنگش پیش ما حاضر است و اون جهت شم به صلاح بوش از ما قایب دسترس احساس ما نیست، که اگر میشد هر دو شو درک میکردیم و با یه حس درک میکردیم، از ناحیه چشم هم بو و هم رنگ رو میفهمیدیم، اینجا دو مفهوم به ذهن ما جلوه نمیکرد، یه به سر یه مفهوم جلوه میکرد. و اینها پس این که ما اشیا را تقسیم میکنیم به حاضر و غایب و در ضمن ازش صورتگیری هم میکنیم، این از باب این است که ما به واسطه احساساتمون درک میکنیم و لازمه از ناحیه احساسات این که محدود در ظرف ادراک ما واقع میشد و از هم ممتاز میشد، از هم امتیاز پیدا میکند به صورتهای جدا جدا در ظرف ادراک ما میاد. این خلاصه این ادراک ماست که موجود را محدود میکنه و اینها، یعنی حال بس محدودن درک میکنیم. و اگر فرض شد ما یه موجودی را به واسطه یه مفهوم درک نمیکنیم، خودشو میابیم که به اصطلاح علم حضوری است، مثل این که ما خودمون را و قوای خودمون را ما درک کرده، اما اونا دیگه به وجود واقعی خودش است. مثلا الان شما که به بنده نگاه میکنید، خب حس باصره دونو به کار میبرید، یه صدا بنده را هم گوش میدهید، حس سامعه دونو به کار میبرید. این نظیر نجار که تیشش رو به کار میبرد و وسائلش رو به کار میبرد، شما این به اصطلاح قوایی که خدا بر بیدون داده است به کار میبرید، این استعمال میکنید و از رو علم و شعور است. اما اینجا دیگه به صورت گیری نیست، خود وجودش پیش دون حاضر است، لذا مفهوم نداره. بله، ما وقتی مقایسه میکنیم بین چشم و گوش، و از قوه چشم یه صورتی داریم، از قوه گوش یه صورت دیگری، ولی ایس حالا که حالا بنده توجه دون دادم یه قدر متوجه، حالا که با گوش دون عرایز مرا میشنوید و با چشم دون مرا میبینید، مفهوم چشم و مفهوم گوش وسیله خلاصه وسیله به کار بردن شما نیست، بلکه همون وجود قوه چشم و وجود قوه گوش و وجود قوه فکر، همه اینا این به وجود واقعیش حاضر است و هم این میشه ملاک علم شما. که شما چرا مثلا عوض گوش دادن پادونو دراز نمی‌کنید، یا اینها برای این که مثلا علم دارید به گوش و از رو اختیار به کار میبرید، اما او به صورت گیری نیست. پس اینجا چون وجود واقعی شیء برامون حاضر است، اینجا صورت گیری نیست. اما اونجاها وجود واقعی شیء به وسیله احساساتمون است و وارد احساساتمون محدودن میشد، وقت صورتگیری میشد و دستگاه ذهن تشکیل میشد. این میشد ماهیات، که باب ماهیات و اینطور چیزا. و لذا ما در اوجور علم خب میشد علم پیدا کنیم، اسمش هم بذاریم علم به کنه، توجه کردیم؟ اما یه چنانچه یه وجودی نامحدود باشد این به حس ما در نمیاد. ما همطور که گفتم از ناحیه حس باصرمون یه جهتی از وجود تو ذهنمون میاد، یه جهتی از وجود، از ناحیه حس مثلا بو کشیدن یا لمس کردن یه جهات دیگر را. وقت اگر یه وجودی نامحدود شد این به نتیجه به تحت حس در نمیاد و علم به کنهش پیدا نمیشه. شما میتونید کنه جسم را بیان کنید. کنه جسم چیه؟ موجود جوهری قابل ابعاد ثلاثه. این مفهوم ها رو میارید به میدون و تعریف چیز این، برای این که به واسطه احساساتمون به موجودات برخورده و حد پیدا کرده، او حدش نمود این شیء است در دستگاه ذهن. و اگر موجودی نامحدود باشد این به حس در نمیاد، لذا به کنهش ما نمیتونیم پی ببریم. لطفا بودیم یه مطلب بود که وقت وجود حق، وجود خداوند که میگویم وجودش حد ندارد، از این جهت به کنهش برای انسان قابل درک نیست. چرا؟ چون آخه مدارک ما یعنی وسیله های ادراکات ما ای حواس ماست که از ناحیه اینا با حس باصرمون به یه جهتی از موجودات برخورده، با حس شاممون به یه جهت، با حس سامعون به یه جهت، و اینا تو دستگاه ذهنمون صورت بندی شده به نام ماهیات. در حقیقت حالا یا موجود محدود بوده است یا اقلن محدودن در ظرف ادراک ما واقع شده است، وقت بنابراین وجود بی نهایت ای در ظرف ادراک ما واقع نمیشد، لذا ذات حق تعالی به علم اجتناهی یعنی به او علمی که به کنهش بخوایم بر بخوریم ای محال است. و همون تشبیهی که او شاعر میکنه میگه به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. که واقعی همون تعبیری است که میگن ما بخوایم، یعنی فلاسفه میگن ما بخوایم درک کنیم ذات حق تعالی را، وقت باید احاطه به او پیدا کنیم و او محیط به ماست، محیط محات واقع نمیشه. لطف فرمودید یک جور علم که به ذات حق تعالی محال است پیدا بشد، علم اجتناهی به کنهش، توجه کردید. یه جور علم دیگر هست که اون به صورت گیری نیست، مثل همون علم به قوای خودمون، علم به خودمون که گفتم ما الان قوای خودمونو که به کار میبریم، بنده حرف میزنم شما گوش میدید یا نگاه میکنید، قوای خودمونو به کار میبریم، ولی اونا رو به تمام وجودمون میابیم و به کار میبریم، اینجا به صورت گیری نیست. اینو از میذارن علم حضوری و شهودی، که مقابل اون علم که میشه علم حصولی این میشه علم حضوری، که خود وجود قوه سامعه و قوه باصره این حاضر است پیش ما، و چون حاضر است ما بهش علم داریم. بین ما و قوه سامعه مون و قوه باصره مون هیچ حجابی نیست، در داخل ذات خودمون این قوا رو میابیم و کنار از وجود ما نیست، لذا در اونا ترتیبم نیست، یه نواخت است. نمیشه بگویم که ما باسرمونو میدونیم که شاممونو میدونیم یا شاممونو میدونیم که باسره، این که معنا نداره. یه نواخ پیشمون حاضره، اونی که ما هستیم که در جلسه جلوتر گفتیم به قول فلاسفه میگن ان نفس فی وحدتها کل القوا، اونی که ما هستیم یه موجودیه که همه اینا از مراتب اون موجودات است. که اگه نظرتون باشه گفتم سه نظر هست در این باب. بعضی ها نفس را امیر فرض میکنن و این قوا را خدم و هشم، بعضی ها نفس را فاعل حساب میکنن و این قوا را آلات حساب میکنن، ولی بعضی که میگن نفس یه موجود جامعی است که مراتب، مثلا اینا همه از مراتب او هستن که فی وحدتها کل القوا. و روی این نظر ما این قوای وجودیمونو در یه رتبه میابیم، در یه رتبه، یعنی نمیشه بگویم که باسرمو میدونم که شاممو میدونم. مثلا من چشممو علم پیدا کردم، بو کشیدم چشممو فهمیدم، یا قوه شاممو دیدم و مثلا درک کردم، نه، اینا در یه رتبه برا من معلومه است، یه نواخ برامون معلومه است. و علم حضوری خاصیتش اینه که دیگه نسبت به معلومات یه نواخت است. و وجود نفس یه وجودی میشه این توسعه دار. و اگر رو اگر فرض میکنیم که اگر وجود حق یه وجود وسیعی که دامنه دار که هیچ وجودی از حیطه ذات او بیرون نیست، که او تشبیهی که کردیم به نور یادتون هست که گفتیم مثلا حالا که روز اونجا آفتاب است، او طرف راست این مهدیت راست نسبت به من آفتابه، اینجا سایه است و توی پستو هم دیگه تاریکتر از اینجا، ولی همه اینها با شب تفاوته. بالاخره شب نیست و حالا روز است، نوری هست که اون ما به الامتیاز روز است از شب، و اون نور یک مرتبش همون شعاع است، یک مرتبش زلال است مثلا، یا زلال است یک مرتبش شیء است، حالا کدوم این اصطلاحات کدوم به کدومش گفته میشد حالا خوب پیشم روشن نیست. اجالتا این اون شعاع و اینجایی که سایه است که آخرش مثل شب نیست، و اینجایی که تو پستو که مثلا آخرش مثل شب نیست، به تحقق روز است و اون نور که او یه مرتبش این یه مرتبش اونم یه مرتبش، او شامل تمام اینها هست. وقت شما عوض این نور حسی، یه نور حقیقی که نور وجود است، که شاید ای آیه شریفه که فرماد الله نور و سماوات و الارض تا آخر مثل نورهی کمش کاتن فی ها مصبا، اینم نظر به همچی مطلب شاید باشد. و اینها که راستی ظلمت عدم که مدعای صوفستی که میگه عالم هیچ در هیچ است، او هیچ در هیچ شفاعت کنی، ولی ما میگویم این دروغ است، عالم هیچ در هیچ نیست، واقعیت داره. او واقعیت همون نور است که ظلمت عدم رو برطرف کرده است. و این وجودا سماوات و عرض و عقل و نفس و عوالم هستی همه محاط او هستن، یعنی به او بهشون احاطه دارد، او مع کل شیئنه است، با هر چیزی هست و هیچ چیزی از وجود او کنار نیست. وقت بنابراین نسبت به او ذات بی منتها که وجود بی پایان که این وجودات از حیطه ذات او بیرون نیستن، همه عالم نسبت به او شهوده. دیگه او تقسیم بندی به شهود و غیب نسبت به او معنا نداره. منتهاش با ما که صحبت میکنن میباز حقایق را ما این مفاهیمی که داریم مثل ظرفایی که بخوایم باش یه دریایی رو بسنجیم و اینها، وقت با ما که حرف میزنن میخوان او احاطه رو بیان کنن، میگن مثلا عالم الغیب و شهاد. نه اینکه نسبت به خداوند موجودات بعضیشون غایبن بعضیشون آدم، نظیر این که ما نسبت به اون چی که داخل وجود خودمونه چنین نیست که بعضش غایب باشد بعضش حاضر باشد. نسبت به او علم حضوری، عالم هستی هم نسبت به ذات حق همه حضوره. دیگه حاضر و غایب نسبت به حق معنا نداره. مثل ما نیست که الان اینجا توی مهدیه خودمون پیش خودمون حاضریم ولی با تو بازار نسبت به ما غایبه. نه، نسبت به ذات حق تعالی همه چیز حضوره. از قضا خب ما در آیاتی که مربوط به علم خداونده است یه چنین تعبیراتی داریم. من حالا از باب مثال این آیه را در سوره یونس آیه 61 از سوره یونس خدا می‌فرماد و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن نخواهی بود در هیچ شأنی و تلاوت نمی کنی از او شون که قرآنی. حالا این منهو یعنی چه یا این منش مقصود چی است این بماند. ولا تعملون من عمل، هیچ عملی انجام می دهید الا کنا علیکم شهودا، الا که ما بر شما شاهدیم. شهود و شهود به معنای حضورت، شهودن اذ تفیضون فی، هم وقتی که فرو میرید در کار اقدام به کار میکنید، ما بر شما شهودیم. و ما یعذب و دنبالش فرماد و ما یعذب ان ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، که ما یعذب یعنی ما یغیب، عذوب ندارد غیبت ندارد از پروردگار تو سنگینی یک ذره در زمین و نه در آسمان. بعدش هم فرماد ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، که کوچکتر ذره و بزرگتر ذره نیست الا که در کتاب مبین هست، که این جمله بعدش در بحثای تفسیری ازش استفاده میکردیم که بودن در علم و بودن در کتاب مبین مثل این که یک چیزه. اما حالا این قسمت از این آیه مورد نظر ماست که ذات مقدس پروردگار نسبتش به تمام عالم الاستواه. نمیشه بگویم که بعضی موجودات دورند از خدا، بعضی موجودات از به خدا نزدیک. از ناحیه او حساب کنیم او به همه چیز نزدیکتره. وقت اقرب و الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیکتر است اینها، پس از ناحیه او دوری نیست. ولی حالا این هست که حالا این دیگه نمیتونیم وارد بشیم، او با ما هست اما ما با او نیستیم، یعنی در او رتبه نیستیم. او رتبه ایست از هستی که رتبه ایست احاطه دار، او به واسطه احاطش با همه چیز هست ولی هر چیز در رتبه خودشه، در اون مقام نیست. که خدا آلن فی دنوه دانن فی علوه، لطف فرمودید. از اینجاست که حالا شاعر میگه که یار نزدیکتر از من به من است، این عجب بین که من از وی دورم، او از خود ما به ما نزدیکتر است و و تعجب که ما به او اما از او دوری. و حالا از اینجا این معنا رو میتونیم منتقل بشیم که خب همچنانی که علم اجتناهی، او قسمت اول علم اجتناهی که میگفتیم ما علممون به موجودات دیگه از راه احساساتمون است، وقت محدودن وارد میشه در دستگاه ادراک ما، وقت صورت بندی میشه اینها. اما علم حضوری به صورت بندی نبود، مثل علم ما به قوای خودمون. و خداوند علم به تمام عالم هستی دارد، به واسطه احاطه وجودی که دارد شاهد و حاضر و ناظر به تمام دستگاه هستی است. و آیا هستی نسبت به ذات حق علم حضوری چطور؟ اینجاست که میگن هر موجودی به اندازه ظرفیت خودش از هستی که داره به همون اندازه علم به حق داره. توجه کرد که ام من شاین لا یسبه به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. توجه کردی که هر موجودی به اندازه‌ای که از هستی داره این علم به حق دارد، ولی علم حضوری نه علم مفهومی و اینها. علم حضوری به ذات حق تعالی دارد هر موجودی به اندازه ظرفیتش از هستی، منتهاش علم به علم ندارد. این خوب توجه کنید، نظیر این که ما میگفتیم علم به قوامون داریم، اما حالا که اومدیم گفتگو کردیم فهمیدیم که بله علم به قوامون داریم، علم به خودمون داریم. شاهدش این است که مثلا از همون بچگی اگر مثلا شیر میخواستیم چی شیر میخواست؟ ما علم به خودمون داشتیم، ولی حالا میایم مدرسه میفهمیم که بله علم داریم. نه تازه علم پیدا میکنیم، علم پیدا میکنیم که علم داریم. موجودات همه به اندازه ظرفیتشون از هستی علم به خدا دارن، ولی علم به علم ندارن، علم به علم نیست اینها. وقت یه حرف دیگه دنبال این پیش میاد که آیا این علم به علم را هیچ کس نداره؟ میگن چرا، بعض انبیا و اولیا اینها دارن، و اونی که سبب